بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت پیرامون صفت رذیله غرر هست. یکی از صفات اخلاقی که ممکنه تو وجود انسان نفوذ بکنه و روحیه انسان بشه بهش میگن غرر، غرور. انسانو بهش میگن مغرور و کلماتی که توی این زمینه باز هم خانواده اوست که امروز پیرامون و انشالله صحبت میکنه. این که عرض میکنم روحیه انسان بشه، چون ممکنه انسان خیلی هم حواسش رو جمع بکنه آخرش گاهی جاها ضرر ببینه، فریب بخوره. ضرر و فریب موردی رو بهش غرر نمیگن. غرر در عمل چرا گفته میشه، اما اون غروری که الان داریم روش صحبت میکنیم مربوط به اون صفتیه که تثبیت شده تو درون انسان، به طوری که دائما تو حال فریب خوردنه، مثل کسی که دلبسته به دنیا شده. آدمی که وابسته به دنیا میشه ممکنه سالهایی همینطور فریب میخوره، دنیا فریبش میده. یا کسی که وابسته به دشمن شد، حالا چه دشمن بیرونی به آمریکا وابسته بشه یا دشمن جنی که اسمشو شیطان میگذاریم، یا نفس از درون بخواد مسلط بر او بشه، بالاخره یه چنین انسانی فریبش در یک جا و دو جا و ده جا نیست، فریب دائمی داره میخوره، اصلا یه سبک دیگری داره زندگی میکنه، هم تو وابسته است به دشمن. غروری که داریم بهش صحبت میکنیم اینه، روحیه یک انسان بشه. اینه که جا داره خیلی استفاده ضرر میزنه به انسان اگر تو وجود انسان بیاد. بزا ابتدا باید تعریفشو خوب دقیق بکنیم، ببینیم اصلا غرور به چه معناییست، بعد هم ببینیم عواملی که باعث غرور انسان میشه چیه، آثار غرور چیه و کیفیت معالجه او. این چند بحثیه که باید روش صحبت بکنه. اما تعریف او، غرور یه معنای ساده ای داره به معنای فریب، نیرنگ. انسان مغرور یعنی انسانی که فریب خورده است. حالا گاهی دیگری او رو فریبش داده، گاهی هم میشه انسان خودش رو فریب میده. اتحاد غار و مغرور میشه، فریبنده و فریب خورده یکیه. میگیم فلانی کلا سر خودش گذاشت، مرحوم والد میگفتن این فروشنده ای که سر مشتری کلا میگذاره سر خودش داره کلا میگذاره. یعنی فریبنده فروشنده است، فریب خوردن خودش. اون تو نمیفهمه دیگه، این خیال میکنه مخاطبش رو داره فریب میده، اما زمان میگذره بعد خودش بالاخره قضاوت خواهد کرد که کی فریب خورد. حالا یه مبلغ جزئی سود توانست به ناحق از مشتری بگیره، صرف زندگیش میکنه، خسارت میکنه، مال حرام میاد تو زندگیش، عاقبتش هم که خرابه، بالاخره این بدهکار. این معنای ساده غرور بود که خدمتون گفتم، فریب خوردن. حالا توجه کنید اگه این فریب خوردن روحیه من بشه چقدر بده. نه یه جا انسان فریب بخوره، گفتم مثلا روحیه من این باشه که دنیا همش برام جلوه کرده، اصلا یه روش خاصی دارم زندگی میکنم، همیشه برای دنیا خیلی اهمیت قائلم، مثل آدمی که دوره یه سال نماز نمیره مسجد. مسلمون هم هست، نه اینکه نماز نخونه، میخونه، اما یه فریب دائمی تو وجودشه، یه بی‌اعتمادی به خدا تو وجودشه و چشمش فقط ظاهر رو میبینه، یعنی بصر داره و بصیرت نداره. چنین آدمای ما میگیم توهم داره و تفهم نداره، یعنی خیالاتی تو ذهنش ترسیم میکنه که حالا بایستد نماز نره مسجد، این مثلا یه مبلغ جزئی دیگه نصیبش میشه. این توهمه، تخیل، تعقل و تفهم نیست. اگه عقلشو به کار بیاندازه اصلا روشش عوض میشه. و اما معنای دقیق غرور به عبارت دیگه معنای اصطلاحی او چیه؟ یعنی تو علم اخلاق وقتی میگیم غرور، یه تعریف ویژه‌ای رو ازش به کار میبریم، نه فقط اون معنایی که در لغت ازش یاد میشه. تو معنای اصطلاحی که میاد تعاریف متعددی براش گفتن و احتمال میدم این تعریفی که دارم میکنم مسبوق نباشه، در کتب اخلاقی شما باش برخود نکنید. دیروز سالان برای شد عزیزان یه بررسی بکنم، تعریف گوناگونی گفته شده، لاچن آنچه که حالا خدمتون صحیحش به نظر میرسه عرض میکنم اینه: غرور حصول ضرر و حصول فریب هست به واسطه 3 مرحله. مرحله اول تأثیر شیعی در شیع دیگر، به دنبال این تأثیر. مرحله دوم غفلت یا جهل مرکب برای انسان به وجود میاد. مرحله سوم اون فریب و ضرری که گفتیم براش حاصل میشه. از ما اون مرحله 3 رو که فریب ساده لغوی بود خدمتون گفتم، همین رو تو معنای اصطلاحی میاریم به زمینه 2 مرحله قبلش، تأثیر یک چیز در چیز دیگر. مثلا دنیا میاد تأثیر میذاره در روحیه من، این مرحله اوله. به دنبال این تأثیر گذاری مرحله دوم چیه؟ اینه که من یا جهل مرکب پیدا میکنم، یعنی نمیدانم که آخرت مهمتر از دنیاست، و نمیدانمم که نمیدونم. دو تا ندانستن تو همه، چون اگه انسان بدوند که نمیدونه، خود این بدوندش او رو بیدارش میکنه، میره سوال میکنه، میره کتاب میخونه، تلفن میزنه، مشورت میکنه. مثل آدمی که مریضه اما میدونه که مریضه، همین که بدونه انسان عیب تو وجودشه، خب این نصف راهو داره. این دانستن او رو به تلاش میاندازه، به معالجه میاندازه. مشکل اون وقتی که من مریض باشم و ندونم من مریضم، این ندانستن من رو مینشونه و خیال میکنم سالمم. تو غرورم اینه، دنیا مثلا میاد رو من اثر میذاره، شیطان میاد رو من اثر میذاره، امانی یعنی آرزوها گاهی رو من اثر میذاره، رفیق ناجنس نااهل رو من اثر میگذاره و خیلی چیزایی که حالا عواملش رو بعد انشاءالله روش صحبت میکنه. یه چیزی میاد در من اثر میذاره که دید من رو به گونه ای میکنه، فکر من رو جوری مخدوش میکنه، شستشوی مغزی مثلا به من میده که نمیدانم حقیقت را و نمیدونم هم که نمیدونم. این میشه جهل مرکب. به دنبال این جهل مرکب فریب میخورم. چرا؟ چون اقدامی میکنم که ظاهرش محبوب منه اما باطنش مکروه منه، ظاهرش ممدوحه، همه ستایش میکنم میگن باریکلا، اما باطنش مذمومه. آنیش نفعه اما ادامش ضرره. یعنی عمقش رو من نگاه نمی کنم، همین ابتدای کار رو نگاه میکنم و بالاخره ضرر کردم دیگه. مثل همین کسانی که دنیا رو نقد میدونن و آخرت رو نسیه، اینا همین اشتباه رو میکنن دیگه. میگه فعلا من نقد رو میگیرم تا اونورش معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه یا نه، باشه در مشاله یه جوری میشه. خب عمر سعد هم همین حرف زد دیگه، گفت من حالا میام به حکومت شهر ری برسم، حالا بعدش اگه واقعا آخرتش هست خب بعد توبه میکنیم که از این جنایتی که مرتکب شد. آدم های اینطوری، یه فریبنده ای وجود داره، مثلا برای عمر سعد فرض کنید ابن زیاد، ابن زیاد میاد فریبش میده، دنیا هم البته کنارش، شیطان هم خیلی چیز هست، چیزی در چیزی تأثیر گذاشت، به دنبالش یک جهل مرکبی به وجود میاد، به دنبال این جهل مرکب اقدام ضرری میکنه، اینو میگن غرور. شخص رو میگن مغرور. پس مغرور معنی متکبر نیست که گاهی ما فکر کنیم مغرور یعنی خودشو بالاتر از دیگران میدونه، نه اصلا کاری به دیگران نداره، نه دیگران رو کوچیک میکنه نه خودشو بالاتر میدونه، تو مغرور داره فریب میخوره. دانش آموز مغرور میشه به خودش، یعنی چه؟ یعنی باید بره درس بخونه، نمیره بخونه، چی شد؟ یه چیزی درش تأثیر گذاشت، مثلا بازی، بازی میاد درش اثر میذاره، به دنبال این تأثیر گذاری یه جهل مرکبی توش به وجود میاد، یعنی میگه که من درسم نخونم نمره رو میارم مثلا. هیچ درس نمیخونه. این مرحله دومش جهل مرکبه که نمیدونه درس نخونه ضرر میکنه و نمیدونه دم که نمیدونه. مرحله سوم چیه؟ اون ضرری که در نهایت بهش خواهد رسید، یک سال تحصیلی میفته. اون مرحله دو رو ما گفتیم یا جهل مرکبه یا قفلته. فرق این دو هم اینه که اگر انسان نمیدونه واقعیت رو بهش میگن جهل، و اگر میدونه واقعیت رو اما یه لحظه حواسش پرت میشه، ولی یکی میاد فریبش میده، توی فریب دادن یه لحظه از ذهنش مطلب میره بیرون، یه اقدام بیجا میکنه. اینو بهش میگن قفلت. به دنبال قفلت هم بالاخره همون ضرری که گفتیم هست. راننده ای که کاملا رانندگی رو میدونه جاهل نیست، اما یه چیزی روش اثر میذاره، مثلا وقتی یه کسی تو ماشین یه جمله بهش میگه روش اثر میذاره، فکرش میره تو صحبت این، توی یه لحظه مرحله دو اینجا غافل میشه، نه جاهل باشه، چون مطلب رو میدونه که باید ترمز بگیره مقابل یه صحنه، اما ترمز نمیگیره. مرحله اول کلام یک کسی روش اثر گذاشت، حواسش رو پرت کرد، مرحله دوم غفلت شد، مرحله سوم ضرر. حالا اینجا را ما در صورتی غرر میدونیم که این سه مرحله رو با هم بدونیم. تو معاملات گوینده میخواد یه جنس رو غالب بکنه به مشتری در حالی که این جنس معیوبه یا اون جنس عالی نیست، میاد شروع میکنه تو مرحله اول تعریف میکنه، این تعریف ها اثر میذاره رو مخاطب دیگه، به دنبال این اثر مخاطب جاهل میشه به این جنس، یعنی دیگه واقعیت جنس براش معلوم نیست، یا اگرم معلوم باشه یه لحظه حواسش پرت میشه، غافل میشه. مرحله سوم چیه؟ میاد جنس رو میخره، بعد که خرید میاد عجب ضرری کرد. نه نبی یا عن بیع الغرر، این که پیامبر نهی کردن از بیع غرری، معناش همینه که حرام است انسان معاملهی رو بکنه که ضرر بخواد به مشتری وارد بکنه. گاهی وقتا به عکس است، مشتری ضرر به فروشنده وارد میکنه، که حالا کم اتفاق میفته، اما بالاخره ممکنه یک مشتری ناجنسی باشه، میدونه مثلا قیمت کالا رفته بالا اما این فروشنده خبر نداره، میاد یه جوری فریبش میده، بالاخره جنس از چنگ اون میکشه بیرون و خونه رو ماشین رو ازش میخرد به یه قیمت خیلی نازلی، و بعدم فروشنده میفهمه که قیمت این جنس خیلی بیشتر از این بوده، ضرر کرده. خب حالا تو این بحث ها حرف زیاد هست، ما دنبال تعریف هستیم. این تعریف تا اینجا درست شد؟ بعضی اومدن تعریف غرر رو اون مرحله دوم تعریف کرده، ما گفتیم حصول ضرر که اون مرحله سه بود، بعضی تو تعریف غرر گفتن حصول قفلت. حصول قفلت که تو مرحله دوم بود، گفتن غرر آن است که قفلت برای انسان حاصل شود از ناحیه تأثیر چیزی در چیز دیگر. شما توجه دارید که صرف حصول قفلت این تعریف غرر نیست، اگه این باشه یعنی قفلت که بر من حاصل میشه، این که غرر نیست، که غرر معنی ضرره. آخرش ما نیاز به اون مرحله سه داریم، و اگر شما مرحله سه رو حذفش بکنید از تعریف، اصلا میبینید معنای غرر خیلی فرق میکنه با معنای قفلت. قفلت ظهول المعنا عن الذهن، یعنی معنا اون نکته‌ای که تو ذهنه یه مرتبه از ذهن بپره یه لحظه، اما میدونه عالم حاضر نیست، اینو میگن قفلت. در این که حالا عوامل غرر چیه، اینو انشاءالله بحثای هم قرآنی داریم که انشاءالله خدمتون خواهم گفت، و هم بحثای روایی داریم. چند تا نکته دیگه هم عرض بکنم راجع به کلمه غرور. غرور گاهی قین او ذمه داره و گاهی فتحه داره. غرور داریم، غرور هم داریم، در قرآن هم هر دوش آمده. غرور به معنای باطل آمده، مثلا این آیه شریفه و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرما زندگانی دنیا چیزی جز کالای باطل نیست، متاع غرور. حالا چرا غرور اینجا گفته شده؟ وقتی میگیم به معنای باطله، شما زیاد از معنای اصطلاحیش فاصله نگیرید. آخرش اون فریبی که ما گفتیم حصول فریب توشه، منتها تو مرحله سوم اینجا حالا تو ترجمهش اومدن ترجمه سلیس خواستن بکنن، گفتن متاع غرور یعنی کالای باطل. علتش اینه که اگر باطل نباشه که انسان فریب نخورده. فریب انسان تو چیه؟ اون وقتیه که یه چیزی حقیقت نداشته باشه. خب کی حقیقت نداره؟ وقتی که ظاهر فریبنده ای داره که امکان داره شیطان بیاد مثلا حیات دنیا رو بر انسان جلوه بده، انسان جذب دنیا بشه. گاهی وقتا هم شیاطین انسی این کار رو میکنن، یعنی اطرافیان، پدر و مادر، رفیق میان اونقدر دنیا رو براش تعریف میکنن، مهمش جلوه میدن که این حقیقتا فکر میکنید که واقعیت همینه. مثل همون مشتری که اونقدر جنس رو براش تعریف میکنن تا فریب میخوره و میخره جنس رو، اینجا هم انقدر دنیا رو براش تعریف میکنن تا حاضر میشه به ارتباط با دنیا. حالا اون فریبنده اگر شیطان باشه دور رو مدلس بهش میگن یا غار بهش میگن. کلمه غره باز همون معنای فریب دادنه، تشدیدی که آمده روش، ولو هنوز ثلاثی مجرده ولیکن با بای حرف جری که دنبالش میارن او رو متعدیش میکنن. ما غرک برد بکل کریم، این بای برد بکش سرش در میاد، ما غرک برد بکل کریم، یا ایها الانسان چه چیز تو رو فریبت داد مغرورت کرد گول خوردی در مقابل خدای کریم خودت و در مقابل خالق تو؟ چطور شد باطل اومد تو رو فریبت داد به طوری که حاضر شدی معصیت خدا رو بکنی، خالق خودت رو نافرمانی بکنی؟ این ما غرک برد بکی میشه. خب تو معنای غرور، معنای نیرنگ و فریب و حیله و اینها اومده، گاهی هم به معنای خودپسندی، خودخواهی، خودبینی و چیز بیهوده و پوچ اینا هم آمده. ببینید خودخواهی یا خودبینی اینا همش یک نوع فریب توشه. آخرش ما اون معنای اصطلاحی که گفتیم و باید تو همه اینا بیاریم، چنانچه در معنای باطل هم گفتیم تو معنای خودپسندی هم همینه. کسی که از خودش راضیه، میپسندد عمل خودش رو، این داره فریب میخوره. چون واقعیت اینه که انسان عملش هرچی هم نیکو باشه نیکوترین نیست. من نمازم هرچی هم خوب باشه خوبترین نیست. وقتی خوبترین نبود جا دارد که بازم نمازم رو بهترش بکنم؟ پس چرا میپسندم از عملم راضیم؟ این راضی بودن منو متوقفم میکنه، از حرکت بازم میداره. از حرکت باز موندن یه نوع فریب خوردن دیگه، چون دسترسی به کمال بالاتر پیدا نمی کنه. همچنین بیهوده امیدوار بودن یا به طمع انداختن و گول زدن، این هم هست. دیدید گاهی وقتا میخوان یه حیوانی رو صیدش بکنن، به طمعش میاندازن که بیاد دانه ها رو بخور، دانه میریزن جلوش اما نمیخوان شکمش سیر بکنن، میخوان به طمعش بیاندازن تا بیاد دانه بخوره، بعد دام روش میاندازن و گرفتارش میکنن. تو تمام اینها یک نوع فریب خوابیده، ولو اینکه گاهی کلمه غرور به معنای به طمع انداختن گفته شده، اما طمع با غرور خیلی فاصله داره. باید بگیم اون طمعی که دنبالش فریبش میده و ضرری به او وارد میکنه، اینو داریم بهش میگیم غرور. کلمه دیگر هم داریم، کلمه غره. گاهی قین کسره داره و یه ته گردم آخرش غره. این کلمه هم باز به معنای قفلته. غره قافل بودن، توجه نداشتن، بیخبری، بی تجربگی، ناآزمودگی. که یک جوان گاهی تازه وارد یک کاری شده، سابقه نداره، اینا رو بهش غره بهش میگن. که در واقع این قفلت هایی هم که اینجا غره به معنی قفلت و بی تجربگیه، آخرش باید اون فریبه توش بیاد تو معنا. یعنی بالاخره میگیم اینجا غره چیه؟ یه چیزی در چیز دیگری اثر گذاشت و شخص رو غافلش کرد، فریب خورد. منتها گاهی در عربی این کار رو میکنن، کلماتی رو در حالی که مشترک هست همش غروره، اما گاهی غرور میگن، گاهی غرور میگن، گاهی غره میگن، فقط حرکات اعرابیشو عوض میکنن تا یه معنای ویژه‌ای رو دست روش بگذارن. اون معنای ویژه درسته میاد تو معنای کلمه، اما اون معنای اصلی کلمه هم از دست نمیره. یعنی اون فریبی که ما تو غرور داشتیم باید تو تمام اینها بیان. حالا تو غره گفتن بی تجربگی و نازمودگیه که بین مرد و زن هم تو این جهت تو عربی تفاوتی نداره. گاهی به معنی سهو و بی توجهی اومده. همچنین تو کلمات عربی علا غرار اومده. غرار اونجایی که میگه علا غرار، معناش شتاب و عجله هست. گد فلانی علا غرار اومد، یعنی با شتاب اومد. این شتاب باز اون معنای اصلی کلمه باید توش باشه. چرا؟ شتاب و عجله سبب غفلت انسانه، سبب جهل مرکب انسانه. چون وقتی با تأنی بیاد مهلت فکر کردن انسان داره، وقتی با شتاب میاد دیگه انسان نمیتونه، فرصت نداره فکر بکنه، با عجله اومده. لذا باعث میشه که از اون باطنش که حالا خرابه، مفسده داره، انسان غافل بشه و در نتیجه فریب بخوره. علا غره به معنای ناگهانی است، به طور ناگهانی اومد. اغره باز اونم همینه. حالا چرا این معنای ناگهانی توش اومده؟ به خاطر همینی که عرض کردم، مناسبتش همینه که آخرش عجله سبب میشه که انسان تفکر کافی نکنه، ظاهره یه چیزی رو ببینه، از باطنش غافل بشه و یه از ناحیه باطن یه ضرری ببینه. باز کلمه غر داریم، قین و ری مشدد، اما قینش کسره داره. غر به معنای ناشی و ساده لوح و گولخور. ببینید معناش مقدار فرق کرد، آدم ساده لوح، گولخور، فریبخور، اما هنوز تو اون معنای اصلی کلمه بهش توجه داریم که یه چیز اومده روش اثر گذاشته و این رو غافلش کرده، به دنبالش گول خورده. اینجا عرب بهش غر میگه. غراره به معنای ساده لوحی و سادگی است. کلمه غرار هم برای بازاریا داریم، غرار، البته غین است نه قاف، به معنی اینه که بازار کساده، کساد گردیدن بازار. مغارن داریم که کمی هر چیزی، حالا شد بخواد کمی جنس تو بازار بشه یا هر چیزی نایاب بشه، کمیاب بشه، اینا مغاره با ته گرده آخر گفته میشه. ما از این صحبتهای کردیم، توی یه جنبندی میخوام سه تا کلمه رو مقابل هم قرار بدم. گاهی کلمه غار گفته میشه معنای شخصی که فریب خورده است و میگیم، یا باطل، ناچیز، اینا رو گفته میشه، ولیکن اون فریبنده دیگه توش نیست. گاهی کلمه غرار گفته میشه، غرار حالت متعدی داره، یعنی هم فریبنده رو میگن، اون کسی که اقدام کرده به فریب دادن دیگری اونو غرار میگن، و گاهی هم بدون ملاحظه سبب همینطور میگیم اغتر، یعنی این فریب خورد. کی فریبش داد اصلا گوینده ملاحظه نمیخواد بکنه که چی کسی فریبش شده. سه جور استعماله. اون حالت اول رو بهش غار میگن. غار شخص غافل رو میگن که بالاخره تو حال قفلتش یه ضرری میبینه. در ازم غار به چاهکنم میگن، کسی که چاه میکنه رو بهش غارم میگن. و فکر میکنم مناسبتش این باشه که چرا غار به معنی چاهکنه، به خاطر اینکه چاهکن غافل از اینه که خودش برای این چاهی که میکنه گرفتار همین چاه ممکنه بشه، که میگه چوب مبر بهره کسی اول خودت دوم کسی. مثلا اینجا هم چاه رو کنایه میگیریم از گرفتار کردن دیگری. تو فارسی هم میگیم، ما میگیم چاه نکن برای فلانی. چاه نکن معنا چاه ظاهری نیست، نمیخواد چاه براش بکنه، این منظور چاه گرفتاریه، یعنی داری نقشه میکشی برای او که او رو تو دامش بیندازی. چون کلمه چاه کندن تو فارسی، تو عربی هم همینطوره، کنایه از کسیه که میخواد فریب بده دیگری و به دنبال این فریب میخواد او رو گرفتارش بکنه، دیگه عرب اومده کسی هم که داره چاه رو میکنه دو بهش اسم بشه گذاشته غار. این مناسبت خیلی مناسبت زیبایی بوده که گفتن. منتها حالا چاهکن رو دیگه ما به معنی فریبنده معنا دیگه نمی کنیم. این فقط معنای همون دوم میشه که دارد عاملی رو ایجاد میکنه که چه بسا باعث گرفتاری دیگری میشه، کسی تو این چاه ممکنه بیفته یا حتی خودش ممکنه درش بیفته. پس یه غار داشتیم که کسی که غافله و تو این غافل بودنش ضرر میکنه، یه غرار داریم که اون اقفال کننده و فریبنده رو میگن. اون معنای اول لازمی بود، معنای دوم متعدیه، اما معنای سوم هم اونجاییه که ما میگیم شخصی فریب خورد، اصلا کاری به فریبنده و گول زنندش دیگه نداریم. اونجا کلمه اغتره عرب استعمال میکنه، میگهد اغتره به نفسهی، یا میگهد استغره، معناش اینه که گول خورد یا خودشو فریب داد یا مغرور شد. غره به نفسهی یعنی ضرر به خودش وارد کرد، خودشو تو خطر یا حتی هلاکت انداخت. و اما کلمه تغریر، میدونید دیگه باب تفعیل متعدی، اون دیگه ناظر به صدور هست. وقتی تغریر گفته میشه اون دیگه به معنای اینه که کسی فریبندگی رو دارد ایجاد میکنه، و معلومه که یه شخص دومی هم البته باید باشه که او رو بخواد فریبش بده. پس تغییر به معنای وادار کردن دیگری بر ضرر هست. البته اون دیگر که اختار نفس خود انسان است، ما اینطور میگیم حمل نفس اول غیر علی ضرر، چه خودش رو چه دیگری رو وادار به ضرر بکنه، اینو بهش تغییر میگیم، یعنی در معرض هلاکت قرارش میده. همچنین کلمه قره داریم. قره دیدن مناسبت با امروز داره که قره آغاز هر چیزی رو میگن، ابتدای هر چیز رو بهش قره میگن، از جمله اول هر ماهی بهش قره گفته میشه. تو عربی میگه قره تو شهر، یعنی روزهای اول ماه، که روز اول و دوم و سوم رو به خصوص روز اول رو قره تو شهر میگن. کلمه قره آغاز هر چیز رو میگن. حالا مناسبتش با غرور و فریبی که میگفتیم چیه؟ چطور شده اول هر چیزی رو بهش قره گفتن؟ فکر میکنم باز مناسبتش اینه که آغاز هر چیزی ممکنه فریبنده انسان باشه. مثلا قدیم من ضرب المثل بود، میگفتن که هر چیزی خط و خال، و فکر نکن که این چیز مناسبی، نه یعنی ماره، منتها چون کلشو نمیبینه که ماره، این خیال میکنه ابتداش دیده فریب میخوره. دنب ما رو دیده فکر کنه یه چیز ریسمان خیلی محکمیه، مثلا ور می‌داره، بعد یه تکون خورد تازه متوجه بشه. آغاز هر چیزی به دلیل اینکه انسان ادامه‌شو ندیده و نمی‌داند ممکنه فریبنده انسان باشه. آغاز رو که می‌نه میگه خب ادامه‌ش هم انشالله همینه، چون اطلاع همه چیز نداره دیگه. وقت اگه اون آغازش زیبایی و جلوه داشته باشه باعث فریب انسان میشه، چون اطلاع از همه او نداره. مثل فرض کنید آغاز ازدواج، برای خیلی ها این آغاز ازدواج فریبنده است، که ابتدای کار ظاهر طرف و با تمام تحقیقاتی هم که کرده فکر آدم خوبیه، 6 ماه 1 سال که گذشت بنای ناسازگاری شروع میشه، نه انگار اون چیزایی هم که فکر میکرد نیست. اینه که آغاز هر چیزی یا عربش قره میگه، حق دارد عربش قره گفته، چون این قره از همون غرر و غرور و ضرری است که معمولا هست، نمیخوام بگم دائمیه، اما معمولا ابتدای چیزها همه چیز نیست، آگاهی از همش نداره، چون نداره گاهی ممکنه اشتباه بکنه، اولشو میدونه، چون ادامه شد جاهله خبر نداره، لذا ممکنه فریب بخوره. ولیکن گاهی وقتا هم نه اینطور نیست. حالا مثلا اول ماه رو نمیشه گفت فریبنده انسانه. یه عرب اومده آغاز هر چیزی و قره بهش گفته، غالبا فریبنده هم هست آغاز هر چیزی. اما خب حالا دیگه تو اول ماه نمیتونه میگیم اول ماه حالت فریبندگی داره. باز قره سفیدی پیشانی، اصلا بهش قره میگن، یا سفیدی دندان. این هم باز به خاطر همونه که گفتم این آغاز یک چیزیه. اون سفیدی گاهی باعث میشه که دیگه این شخص فریب میخوره و از ادامهش غافل میشه که این ادامه اصل آیا مثلا همین زیبایی رو داره یا نه. این سفیدی تو پیشانیش حالا یه جلوهی کرده، اما بعد کل اصل رو که نگاه میکنه میده نه اتفاقا رنگ جذابی نداره. باز غره به معنای بزرگ هر قومی هم گفته شده. ببینید مناسبت های چقدر زیباست که برگزیده هر چیزی یا بزرگتر هر قومی رو بهش غره میگه. شاید علتش اینه که مثلا یه قومی رو من نگاه میکنم، برگزیدشی که نگاه میکنم فریب میخوام، خیال میکنم این گروه، حالا اون قوم مثلا 1000 نفر 5000 نفر هستن، فکر کنم همشون از همین قبیله، در حالی که اینطور نیست. این بهترینشونه. یا تو میوه ها میان روی میوه رو میان یه ردیف میوه خوب میچنن، بعضی ها فریب میدن مشتری ها و بهترینش رو رو میچینه، اون میوه هایی که حالا خراب شده دیگه مناسبت اونا رو زیر میگذره. از این جهت اینا رو همه شدش قره میگن. حالا قره یا بهانه اینه که آغاز هر چیزی که گفتیم، بلکه این آغاز بر روشه، یا به معنای برگزیده هر چیزی، میوه‌ای برگزیده رو گذاشته جلو، انسان فریبش توی اینه که فکر میکنه ادامش هم همش همینه، بعد هم متوجه میشه که این نیست. آخرین کلمه این که باز تو عربی تو این زمین هست، قرار هست. قرار به معنای دم تیر و نیزه و شمشیره. اون دمشو قرار میگن، قرار با قین باز گفته میشه. حالا چرا این دمشو قرار گفتن؟ یا به خاطر اینه که این دمش آغاز شمشیر و نیزه هست، و ممکن است به این معنا بشه که این ابتداش انسانو غافل میکند از برندگی بعدش. بالاخره فریبندگی اینطوری داره که در باطن خطر داره، اما تو ظاهر ابتداشو نشونش میدن نه خطر خاصی هم نیست، ممکنه ملاحظه نکنه و بعدن دچار یک ضرری بشه. تو این موارد چی گفتم، یه نکته ای رو باید روی همه اینا عرض بکنم. اونجایی که لفظ غرور با کلمه الف، با حرف الف میاد، غرار، الف علامت ایستادگی و دوامه. همطوری که تو نوشته ایستاده نوشته میشه، عرب وقتی میخواد بگه معنای این کلمه دوام داره، لحظه ای نیست، گذرا نیست، یه الف میاره روش. و تو اینجا هم همینه، اونجایی که فریب و ضرر استمرار داشته باشه تو اینجا الف میاد. واو هم گاهی همین کار ازش میاد، اما کلمه الف نه، قوی تره. همچنین اگر تشدید اومد تو کلمه، تشدید میدونید یک حرف دو بار گفته میشه، غره یا اغتره، اونجایی که تشدید میاد تو لفظ نشوندنده یه تقویت معناست. همطور که لفظ دو بار گفته میشه، خواهد بگید معنا هم دوباره، خواهد بگید معنا تأکید توشه. لذا توی چنین جاهایی تشدید لفظی تقویت معنا رو داره ازش یاد میکنه. منتها اینا رو حواله میدن به مخاطب، دیگه میگن مخاطب باید خودش دانا باشه به این نکته های زیبایی که در ادبیات عربی وجود داره، دیگه خودش ملاحظه این نکات رو میکنه. ما تا اینجا اون تعریف ویژه‌ای که میخواستیم پیرامون غرر بکنیم یه مقدارم اضافه ترم رفتیم جلو، تقریبا به جوانب بحث غرر آگاهی پیدا کردیم. خلاصه این شد غرر به معنای ضرر و فریب خوردنه، اونم ضرری که در اصطلاح گفتیم از ناحیه تأثیر چیزی در چیز دیگر که باعث غفلت انسان بشه یا باعث جهل مرکب انسان بشه و به خاطر این غفلت و جهل ضرری به انسان وارد بشه. آنچه که مسلمه اینه که ما تو دنیا هیچ وقت دنبال ضرر دیدن نیستیم. مگه کسی که معامله ضرری میکنه قصدش ضرر دیدنه؟ هیچ جا تو دنیا این رو نداریم. لذا کسی نمیخواد ضرر ببینه، اما ضرر وجود دارد. ما نباید بحث اینو بکنیم که چه کنیم ضرر نبینیم، باید اون عوامل ضرر رو شناسایی بکنه، ورنه ضرر همیشه وجود داره. اگر عوامل ضرر رو خوب بررسی بکنیم که همون عوامل ضرر رو خیلی ها عامل ضررش نمیدونن، مثلا دنیا، یکی از عوامل غرور دنیاست. اکثریت مردم دنیا هم که دارن ضرر میکنن به خاطر اینه که این دنیا رو ضرر دهنده نمیدونن، فریبنده نمیدونن، و چون فریبنده نمیدونن به راحتی باش کنار میاد، از لذتهاش کم کم میره سراغ حرام دنیا و از حرامش هم استفاده میکنه. دین اومده آگاهی ما رو توی این اسباب غرر برده جلو. وقتی آگاهی ما رفت بالا دیگه ضرر نمی کنیم یا ضرر کم می کنیم. فایده این بحثای دینی اینه. از اون کسانی که با این بحثا آشنا هستن ضررشون در حد کم یا صفر میشه. اونایی که آشنا نیستن نه، مرتب داره ضرر میکنه. اما قصدش ضرر دیدن نیست. گفتم مثلا اون کسی که مغازه شد زور نمیبنده نمیره نماز، نمیخواد ضرر بکنه، اما ضرر داره میبینه. دین میاد به ما بصیرت میده، میگه تو بصر که داری، چشم ظاهر که داری، چشم باطن هم داشته باش، بصیرت هم داشته باش. وقتی انسان بصیرتش باز شد باطن رو هم میبینه، وقتی که کمتر ضرر میکنه. تو دنیا داره زندگی میکنه اما ضرر نمیبینه یا کم میبینه. این فایده این بحث تو اینه. ما انشاءالله عوامل ضرر رو باید روش وارد بشیم. شیرینی بحث انشاءالله از بعد، امروز شاید یه مقدار خسته کنندن بود از بعضی جهات، گرچه باید کاملا واقف میشدیم به معنای ضرر، به خصوص اون نکاتی که امروز گفتیم. اما انشاءالله بحث خوبمون انشاءالله از آیات قرآن بعد بررسی بکنیم که چطور مثلا قرآن میفرماد تقلب در بلاد یکی از فریبنده هاست. لا یغرنک تقلبهم فی البلاد. آیات قرآن ما رو متوجه این نکات دقیق روانی کرده که فریبنده چی هست. وقتی انسان هم بدونه که این 5 چیز 10 چیز انسان ممکنه فریب بده، هیچی خودش رو حواسش رو جمع میکنه. مثل تابلوی کنار جاده است که یه جایی که پیچ خطرناکه از قبلش یه تابلو میزنه، این تابلو هشدار باشه. حالا تابلو نباشه خیلی ها تو خطر میفتند و ممکنه خسارت بزرگ هم ببینه. سوال کردن آیا میشه گفت گاهی اوقات یک نفر غرور پیدا میکنه، نشوندنده اینه که روحیش اینه که فریب میخوره، چون اگه روحیش نبود یه لحظه هم نباید فریب بخوره. نه، اینطور نیست. کسی که روحیش فریب نباشه آخرش ممکنه یک لحظه فریب بخوره. فریب خوردن یک لحظه ای فرق کنه با فریب خوردن دائمی. یک کسی مثلا روحیش دروغ گفتنه، مثل آمریکایی‌ها، رئیس جمهورش رو میگم، حالا مردمشون خیلی راحت دروغ میگه، اصلا روحیه شونه. بعضی اصلا نه، روحیش راستگوییه، اما یه جایی تصادفا یه دروغ، یعنی شیطان فریبش میده، یه چیز جلوه براشون میده اینجا دروغ میگه، یه لحظه دروغ میگه بعدم پشیمان میشه. اینا با هم فرق میکنه. این که حالا دیدیم یه کسی دروغ گفت، ما کشف از روحیه نمیتونیم بکنیم. گناه اگر از یه کسی دیدیم، گناه عمدی ها، یه لحظه دیدیم یه کسی یه غیبتی کرد، آیا میشه گفت عادل دیگه نیست، از عدالت افتاده؟ نه، چون عدالت یک روحیه هست و روحیه رو ما نمیتونیم زود از یه عمل کشف بکنیم. لذا ممکنه کسی روحیش عدالت باشه اما یه لحظه یه گناهی رو مرتکب بشه، بعدم توبه میکنه و بسش تمامه، مشکلی نداره. اما عکسش، حالا اگه کسی روحیش روحیه گناه شد، با یه عمل خوب نمیتونه بگیم روحیش عوض شده. یعنی ممکنه روحیش گناه باشه اما روی گناه همیشه کار خلاف انجام نمیده، یه جا ممکن کار خوب انجام بده، اما این دلیل نمیشه که روحی عوض شده. روحی یه امر ثابتیه که غالباً عمل مناسب خودشو صادر میکنه اما دائمی نیست. دارن سوالاتی کردن که بعد بیاد تو خدمت عرض کنم. یعنی غرور رو نگفت، اون دیگه جمعه، کلمه غرور جمعه، اون دیگه نخواستم. غرور رو هم که چرا گفتیم بس چه دیگه. خب دیالا همین اندازه کافیه. ان شاء الله ادامه بحث رو فردا خواهیم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. یه نگاهی به کشتهای سرزمین کربلا انداختن، صدا میزنن یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ای پهلوانان، ای شجاعان، ای تک سواران پیکار مبارزه، چی شده از شما رو صدا میزنم اما جواب من رو نمیدهید. بعضی گفتن این بدنهای شهدا حرکتی کرد، با زبان بی زباری می گفتن اگر اجازه دهید روح به بدن ما برگردد، مجددن حاضریم در رکاب شما جانمون رو فدا کنیم. اما امام حرکت کردن طرف میدان، مقداری جنگ کردن، خسته شدن، بدنشون ضعیف شد، جراحت و خون زیادی هم از بدن آقا رفته، مقداری توقف کردن استراحت کنن. ظالمی سنگی به پیشانی آقا زد، خون جاری شو پیران و بالا زد. همین که سینه آقا نمایان شد تیر سشعبه‌ای به سینه مبارک آقا زد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.